استفاده نشه، یکی به صورت جرعه جرعه آروم آروم مثلا استفاده بشه، یا حتی برای کاهش گرمای بدن خوبه که از پاشیدن آب خنک به صورت و حتی مثلا خیس کردن اون دستمال‌ها یا چفی‌هایی که روی سرشون میذارن میتونن کمک بگیرن برای اینکه در واقع حرارت بدنشون رو کم بکنن و کمتر دچار گرمازدگی بشن.
استفاده از اون ضد آفتاب‌های فیزیکی مثل کلاه و دستکش و به هر حال نقاب و عینک و اینا میتونه موثر باشه دیگه، درسته؟
بله، اونها که دیگه حتما هستش. من اولا خدمتتون گفتم بهتر هستش که هر یک ساعت یک بار یک 15 دقیقه در یک محل خنکی که تو سایه هستش یا بالاخره مواکبی که در مسیر هستن در جای خنک استراحت بکنن، هم پاهاشون رو شستشو بدن با حالا آبی که حالا لزومی هم نداره حتما خیلی سرد باشه، آب ولرم میتونن استفاده کنن، ولی حتما شستشو بدن، هم در پیشگیری از تاول و در واقع خستگی پاهاشون کمک کننده هستش و حرارت بدنشون هم کمتر میکنه، میتونه کمک بکنه. بعد پاهاشون رو حتما خشک بکنن، میتونن روغن مالی بکنن که در واقع اون خستگی و گرفتگی عضلاتشون هم کمتر بشه و بعد دوباره
درسته. خانم دکتر چایچی، ما پیامک هم داریم، دوستانمون یه شماره پیامک در اختیارشون هست، از طریق این شماره سوالاتشون رو مطرح میکنن. خانمی گفتن که من در 3 ماه اولیه بارداری هستم و میخوام بدونم که آیا میتونم برم پیاده روی 40 یا خیر.
ببینید، هم طب ایرانی و هم در واقع طب رایج کلا 3 ماه اول بارداری یه مقدار شرایط ترسناک هست، به خصوص الان که هوا خیلی گرم هست. توصیه نمی کنیم چه افراد، کسایی که باردار هستن چه کسانی که حالا یک بیماری زمینه دارن، توصیه میشه که حتی امکان اگر هم به این سفر میرن در شرایطی باشن که خیلی در معرض گرما قرار نگیرن، حالا یا مقدار پیاده رویشون خیلی زیاد نباشه، سعی کنن حتما استراحت بکنن، اگر که دچار بیماری زمینه‌ای هستن حتما داروهاشون رو همراه داشته باشن، قبل از سفر حتما با پزشکشون مشورت بکنن. با توجه به اینکه شرایط افراد متفاوته، مشورت با پزشک شخصی خودشون خیلی کمک کننده هستش.
درسته.
توصیه کلی شاید نشه برای همه افراد کرد.
درسته. و افرادی که خب یه مقدار مسن‌تر هستن، در سن سالمندی هستن یا به هر حال از جوانی و نوجوانیشون گذشته، چطور اونها هم میتونن به این پیاده روی برن؟
این سفر خب یک سفری هستش که همه با عشق میرن. خیلی نمیتونیم ما بگیم که این سفر رو در واقع نرید، خیلی نمیتونیم مانع بشیم. ولی خب باید باز شرایطشون رو جوری فراهم بکنن که خیلی این سفر بالاخره حرارت هوا و اون در واقع فشار پیاده روی و اینها خیلی اونها رو اذیت نکنه. بهتر هستش که همراهان حواسشون به سالمندان باشه، چون بدنشون نسبت به کم آبی حساسه، هم سالمندان هم کودکان و خانم‌های باردار مراقبه باشن که حتما از مایعات کافی در طول سفر استفاده بکنن، استراحت کافی داشته باشن، سعی نکنن که همه مسیر رو پیاده برن، همین که بالاخره چند قدمی رو هم پیاده روی داشته باشن
ثوابش منظور خواهد شد.
ثوابش بله منظور خواهد شد.
خانم دکتر یه نکته دیگر رو هم بپرسم، توی پیامک‌ها دارم نگاه میکنم، اینه که گفتن که ما اگر که خب بخوایم اونجا از غذاهای سرخ شده و پخته مثلا سنگین استفاده نکنیم، میتونیم همراه خودمون کنسرو و به هر حال یک سری غذاهای آماده شده ببریم یا خیر؟
ببینید، کنسرو خب نیاز حتما به جوشوندن داره قبل از استفاده، خیلی ممکنه اونجا شرایطش فراهم نباشه، همین که بالاخره سعی کنن از جاهایی که بالاخره اونطوری نیستش که اونجا غذا حتما همه جا سرخ کرده باشه، اتفاقا خیلی از جاها هم غذاهای آبکی میدن، میگم هم حتی مثلا آبدوخیار یا انواع شربت ها توضیح میشه، انواع خورش ها و چیزهای مختلف اونجا توضیح میشه، مثلا نخود آب خیلی من دیدم، به خصوص از غذاهایی هستش که خود عراقی ها هم تهیه میکنن، قابل استفاده هست. اونطوری نیست که نیاز باشه، به خصوص که حجم کوله ها هم بالاخره
محدود
هستش و نمیتونن اونجا هم بتونن بجوشونن و استفاده بکنن. بهتر هستش که یعنی نیازی به این کار نیست به نظر من، میتونن از همون غذاهایی که موجود هست استفاده
کنن. یه سوال دیگه مطرح کنم با تون خدافظی کنم بیشتر از این موضوع وقتتون نشم. گفتن که اگر ما این کنسرو حالا مثلا کنسرو لوبیا، عدس، حالا تون ماهی رو هم اشاره کردن بعضی از دوستان، از ایران بجوشونیم 20 دقیقه و بعد بذاریم تو کولی، بعد اونجا هر زمانی خواستیم باز کنیم، این موردی نداره؟ یعنی همون موقع ممکنه امکان جوشیدنشو نداشته باشن، جوشوندنشو اینجا بجوشونن 20 دقیقه بذارن تو کولی پشتیشون ببرن؟
نه اینطوری به نظر من فکر نمی کنم اینطوری اون در واقع اون حالت پیشگیرانشو از آلودگی های میکروبی و
یعنی همون موقع که میجوشونن بلافاصله بله. استفاده بشه.
بله بله
بسیار بله. خیلی ممنون، این خیلی سوال خوبی بود، متشکرم از آقای محمدی که این سوال رو از ارومیه از ما پرسیده بودن. خیلی ممنونم خانم دکتر چایچی، سپاسگزارم که به سوالات ما جواب دادید و توصیه های خودتون رو گفتید. باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشه، ان شاءالله که سفر خوبی رو
انشاءالله
همه عزیزان داشته باشن و ما رو هم از دعا فراموش
ان شاءالله الهی که یادشون به همه دوستانی که بهشون التماس دعا گفتن باشه. متشکرم، خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. افق‌های پیش روی ما در ایران با توجه به فناوری‌های نوین، با توجه به دانشمندان و محققانمون همیشه روشنه و این قطار پیشرفت در حال پیشرویه.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری نانو در لباس کار. واژه لباس کار معمولاً برامون به معنی حفاظت از بدن در مقابل عناصر محیطی و چیزی برای پوشش بدنه. همونطور که میدونید آینده ی فناوری نانو در لباس کار با آنچه که از دیرباز تا کنون به عنوان لباس کار کاربرد داشته تفاوت‌های بسیاری داره. فناوری نانو در لباس کار مسیر جدیدی رو برای این تغییرات مشخص می‌کنه. شاید شما هم هنگام خرید لباس کار یا پارچه‌ای جدید واژه نانو رو شنیده باشید. صنعت نانو تأثیر خیره کننده خودش رو بر صنعت نساجی هم گذاشته. نانو ساختارها منسوجاتی هستند که با ذرات کوچک طراحی و تولید شدند که دارای خواص فوق‌العاده‌ای هستند و راه حل خاصی برای تبدیل منسوجات قدیمی به منسوجات و پارچه‌هایی با نام تجاری جدید به شمار می‌رند. هم‌اکنون شرکت‌های زیادی در حال تولید پارچه‌های هوشمندی هستند که خصوصیات خودشون رو با شرایط محیطی مختلف تغییر میدن و حتی مراقب علائم حیاتی بدن ما هم هستند. در این راستا عرصه رقابت بر سر تولید این گونه پارچه‌های هوشمند تنگ‌تر و تنگ‌تر شده. هم اکنون در صنعت جهانی پارچه‌هایی بر مبنای فناوری نانو تولید میشه که نسبت به آب و هوا و چروک بسیار مقاوم.
تا حالا از محصولات نانو استفاده کردی؟
ممکنه استفاده کرده باشم حالا از وسایل، اما دقیقا نمیدونستم که واقعا این نانو داره یا نه.
نه مصرف نکردم
نانو، فکر نکنم. نه
بله
تو پوشاک. بله
محصولات نانو یکی مثلا ظرفای نانوه،
لباس ها میتونه باشه،
پوک
محصولات جوراب هست،
دستمال های نانو،
کت و شلوار هم میتونه باشه،
شاید یه سری فیلترهای هوایی باشن.
کاربرد فناوری نانو در تولید نساجی باعث تولید پارچه‌هایی با مقاومت شیمیایی بالا، خواص ضد میکروبی، خواص ضد آب و موارد دیگه بشه که با استفاده از روش‌های دیگه ممکن نیست. الیاف یا ذرات نانو میتونن منجر به بهبود خواص پارچه بدون افزایش قابل توجه ضخامت و وزن اون بشن. ویژگی های لباس نانو: ضد آب بودن، ضد آلرژی، وزن سبک، ضد چروک بودن و بو نگرفتن لباس نانو. اینها فقط بعضی از ویژگی های لباس نانو هستند که شما را ترغیب می کنند که از اونها استفاده کنید. برای مثال با استفاده از نانو ذرات می تونیم پارچه معمولی که برای لباس کار استفاده می شه را به پارچه سبک وزن و ضد آب تبدیل کنیم. علاوه بر سبک وزن بودن پارچه، این پارچه به حفظ سلامت بدن نیز کمک میکنه. ضد باکتری بودن اونها احتمال ابتلا به بیماری ها را کاهش میده. در تحقیقات انجام شده گزارش شده که این پارچه ها ضد آلرژی هستن و به بهبود گردش خون هم کمک میکنن. لایه محافظ بکار رفته در اونها باعث میشه که جریان هوا در اون بیشتر گردش کنه و همچنین باعث کاهش بوی نامطبوع بشه. نانو در پارچه ها کمک میکنه که دیگه نگران لک روی لباس کار هم نباشیم. در واقع به صورت لایه محافظ عمل میکنه و از رسیدن تمام کثیفی ها به عمق پارچه لباس کار جلوگیری میکنه. اهمیت کاربردی این خواص را میتونیم در لباس کار مکانیک ها و لباس های کارگران معدن مشاهده کنیم. بناوری نانو تاثیر بسیار زیادی بر روی لباس کارها داشته و باعث ارتقاء کیفیت و بهبود آنها شده. استفاده از مواد نانو در تولید لباس کار نظامیان باعث سبکتر شدن لباس فرم سربازان هم شده. همسفران قطار پیشرفت، تا فردا در پناه حق باشید.
خب قطار پیشرفت رو هم شنیدیم، بریم سراغ چند خبر در برنامه روزانه امروز 14 مرداد ماه. پای لنگ اشتغال فارغ التحصیلان. از نگاه بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی بیکاری تحصیل کرده ها قطع ارتباط میان صنعت و دانشگاهه و اگه تربیت نیروی انسانی بر مبنای نیاز بازار کار باشه، این موزل به حداقل میرسه. این کاریه که در جهاد دانشگاهی انجام میشه. سال 69 شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به شرایط جدید دانشگاه‌ها مصوبه‌ای رو به تصویب رسوند که در اون جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات کشور معرفی شد که در همین راستا مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی هم یکی از وظایف مهم اون تعریف شده. جهاد دانشگاهی به عنوان پل میان صنعت و دانشگاه تاکنون اقدامات مهمی رو در راستای اشتغال زایی دانشجویان و فارغ التحصیلان انجام داده. Thank you. سراغ خبر دیگر در برنامه روزانه امروز و آمادگی کادر درمان ایران برای امداد رسانی به مردم مظلوم غزه و البته مردمی که در پیاده روی اربعین انشاءالله حضور خواهند داشت. در همین زمینه میخواییم با آقای دکتر محمد حسین زارزاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام سرکار خانم آدابی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما
هستیم. دستمند شما هستیم. خب با توجه به محکوم کردن ترور رئیس دفتر سیاسی حماس دکتر اسماعیل هنیه و آمادگی بیش از 15,000 نفر کادر درمان برای امداد رسانی به مردم مظلوم غزه، کارهایی رو که این سازمان انشاءالله انجام خواهد داد بشنویم از زبان شما، ضمن این که خب به هر حال مسئله پیاده روی اربعین هم پیش رو هست و امداد رسانی به افرادی که در این پیاده روی دچار مشکلاتی میشند هم جز اولویت ها خواهد بود.
بله مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. عرضم خدمتتون که همونطور که فرمایش کردید بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به همه آزادی خواهان جهان شهادت دکتر اسماعیل هنیه رو، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس. و عرضم خدمتتون که ما از ابتدای در واقع تهاجم وحشیانه اسرائیل به مردم غزه که بیش از 10 ماه از اون میگذره آمادگی خودمون رو برای حضور در عرصه سلامت و بهداشت و درمان اعلام کردیم. در همون ابتدا همکاران ما همطور که فرمایش کردید بیش از 15,000 نفر اعلام آمادگی کردن که در صورتی که شرایط فراهم بشه در مراکز بهداشت درمانی غزه به خدمات بهداشت درمانی به مجروحین حملات وحشیانه اسرائیل بپردازند، با شهادت دیروز یکی از خبرنگاران که مطلع هستید، من چون در آستانه روز خبرنگار هم هستیم هم باید تبریک بگم به خبرنگاران محترم و سرکار عالی و هم تسلیت به واسطه این که تا دیروز ما 165 خبرنگار رو هم در غزه از دست دادیم و اینا کسانی بودن که میتونستن پیام مظلومیت مردم غزه رو به دنیا مخابره بکنه.
کارهایی که رژیم صهیونیستی و جنایاتی که انجام میده آقای دکتر زارزاده نقض مطلق حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل هست. واقعا
ما از همون ابتدا در تجمعات، در برنامه هایی که در واقع در خصوص غزه برگزار میکردیم، یکی از مطالبی که روش تاکید داشتیم این بود که چرا مجامع جهانی و حقوق بشری که گاهی به واسطه فوت یک نفر در یک کشوری کلی موضع میگیرن، چرا در خصوص شهادت بیش از 40,000 زن و کودک در غزه سکوت اختیار کردن و اقدام عاجلی رو انجام نمیدن در جلوگیری از وحشیگری رژیم صهیونیستی؟
درود بر شما. خب آقای دکتر زارزاده بفرمایید که چگونه این 15,000 نفر از کادر بهداشت و درمان در صورتی که اتفاق بیفته و اجازه داده بشه میتونن امداد رسانی کنن به مردم مظلوم غزه و فلسطین؟
ببینید ما اینجا لازمه توضیح مختصری بدم. همونطوری که مردم عزیز میدونن ما به عنوان سازمان بسیج جامعه پزشکی تشکیلات مردمی انقلاب اسلامی هستیم و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت میکنیم. بسیج تشکل مردمیه، این مفهومش اینه که همکاران ما کسانی هستن که همین الان در محل کارشون حضور دارن و دارن خدمات بهداشتی درمانی رو به مردم خودمون عرضه میکنن. و به واسطه خوی وحشیگری رو که در این مدت از اسرائیل و باند جنایتکار صهیونیستی در واقع مشاهده کردن، دوستان طی پویشی که ما داشتیم اعلام آمادگی کردن که در هر زمانی که نیاز باشه و بتونن دسترسی داشته باشن به مردم غزه، خدمات بهداشتی درمانی رو در اون منطقه در واقع عملی بکنن.
افرادی هم میتونن به این جمع بپیوندن، به این 15,000 نفر افرادی که به هر حال در حوزه های مختلف در شهرستان های مختلف هستن و علاقمندن به کمک به مردم غزه؟
بله ما مراکزمون در کلیه استانها در واقع دایر هست و افراد میتونن مراجعه بکنن به مراکز سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور و ثبت نامشون رو انجام بدن.
درود بر شما. خب آقای دکتر زارزاده من یه سوال دیگه هم دارم و اون اینه که بسیج جامعه پزشکی کشور چگونه به افرادی که در پیاده روی اربعین هستن کمک رسانی خواهد کرد. قطعا تیم های پزشکی در این پیاده روی مستقر هستند در جاهای مختلف. همراه با کاروان ها حتما میرن. ولی خدماتی هم که شما به صورت اورژانسی ارائه میکنید به همراه همکارانتون رو هم برای ما میفرمایید؟
حتما. ما طی تنوات گذشته خدمات بیشماری رو همکارانمون در پیاده روی اربعین در واقع ارائه کردن به زائرین ابا عبدالله الحسین. امسال هم مثل سالهای در واقع گذشته این خدمات رو انشاءالله ارائه خواهند کرد. ما لازم خدمتون بگم مثلا برای سال قبل رو یه آمار مختصری خدمتون بگم، ما بیش از 5900 نفر، یعنی دقیق بخوام خدمتتون بگم 5951 نفر از همکارانمون تو سال قبل تو موکب‌های درمانی که در واقع دائر بود به بیش از 1,660,000 نفر از زائرین ابا عبدالله الحسین خدمات بهداشتی درمانی ارائه کردن. از این 5900 خورده نفر بیش از 1000 تاشون پزشک و دندانپزشک هستن، 336 نفرشون متخصص بودن که این خدمات تخصصی رو در واقع ارائه کردن. و امسال هم مثل سنوات قبل ما پیگیر هستیم. همونطور که میدونید در داخل کشور پوشش درمانی به عهده سازمان اورژانس کشور و خارج از مرزها به سازمان جمعیت هلال احمر در واقع واگذار شده. ما هم در همراهی و همافزایی با در واقع دوستانمون در این دو نهاد در واقع کشور هم راستا با اونا در واقع فعالیت های بهداشتی درمانی خودمون رو ارائه خواهیم کرد. در کشورمون بیش از 30 موکب هست که از استان سیستان و بلوچستان که زائرین خارجی از جمله پاکستانی های عزیزمون هستن که در واقع زائر ابا عبدالله هستن و ورود دارن به کشورمون، از اونجا خدمات بهداشتی درمانی رو ارائه میکنیم تا مرزهای غربی خودمون، مرزهای چندگانه‌ای که در واقع خدمات بهداشتی درمانی نیاز هست. و در کشور عراق هم بیش از 130 موکب در واقع همکاران ما یا به صورت مشارکتی یا در واقع به صورت مستقل درش فعالیت میکنن و خدمات بهداشتی درمانی رو به زائرین ابا عبدالله الحسین انشاءالله ارائه خواهند کرد.
خیلی متشکرم. نکته دیگری آقای دکتر باقی مونده بفرمایید من نپرسیده باشم.
خیر، متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
افتخار میکنیم به جامعه پزشکی کشورمون، بسیج جامعه پزشکی و همه خدمتگزارانی که بدون وقت، بدون زمان و بدون در نظر گرفتن خودشون و خانوادهشون همیشه خدمت رسانی های خوبی رو به مردم عزیزمون کردن. این همدلی واقعا قابل ستایشه. آقای دکتر از شما و همکاران محترمتون تشکر میکنیم.
بنده هم سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوشحالیم که میتونیم شنبه تا چهارشنبه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما باشیم با این مجله علمی فناورانه. شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارین، حتی انتقادهای خودتون را از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکاران من در واحد ارتباطات در میون بگذارید. در برنامه امروز به تهیه کنندگی ساناز باقری از مهدی گودرزی هم کمک گرفتیم. زحمت کشیدن، میز صدا بر عهده خانم گودرزی بود، صدای ما رو به گوش شما رسوندن و همچنین از سمیه مختصدی در بخش هماهنگی برنامه. باهاتون خدافظی میکنم تا فردا صبح رأس ساعت 9 صبح. روز خوش.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، 56 دقیقه از ساعت 9 رو سپری کردیم. انشالله که روزانه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.